ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یکشنبه 13 تیر ماه 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا گرمترین درودها رو تقدیم میکنیم. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم میزبان شما در این بخش خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم امیر پوریا همراه میشیم با مشروع خبرها. امیر
ممنونم رضا جان و سلام به مخاطبان رادیو فردا. در حالی که بانک مرکزی مدعی افزایش کمتر از 38% اجاره مسکن در اطراف تهران است، بررسی‌های میدانی خبرگزاری مهر از خبرگزاری‌های داخلی ایران نشان می‌دهد این افزایش حدود 60-70% است. آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه پارسال اجاره مسکن در تهران 33.9% و مناطق اطراف تهران 37.6% رشد داشت. این در حالی است که بر اساس مصوبه دولت نرخ اجاره نباید بالای 15% در اطراف تهران رشد پیدا کند. خبرگزاری مهر با استناد به بررسی‌های میدانی و گفتگو با بنگاه‌های املاک گزارش داده که اجاره بها در اطراف تهران به طور قابل توجهی افزایش داشته است. این گزارش می‌گوید نرخ اجاره‌ها در حال رکورد شکنی است. چند خبر مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران. در حالی که یک مقام سازمان غذا و داروی ایران وعده داد که تا آخر تیر ماه روند واکسیناسیون کرونا به سرعت نسبی برسد، یک مقام ستاد تولید واکسن کرونا برکت میگوید 1.2 میلیون دوز واکسن برکت در مرحله پر کردن ویال‌ها دچار مشکل شده و از چرخه خارج شده است. حجت نیکی ملکی رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام 20 روز پیش در توییتر خبر داده بود که نزدیک به 4 میلیون دوز واکسن کرونا برکت تولید شده است، ولی روز گذشته خبر داد 2.05 میلیون دوز تولید شده است. او در توضیح این اعداد متفاوت بدون ارائه جزئیات یا سند خاصی گفته 1.2 میلیون دوز واکسن در مرحله پر کردن ویال‌ها دچار مشکل شده است. در همین حال حیدر محمدی مدیر کل امور دارویی سازمان غذا و دارو در یک برنامه تلویزیونی گفته است که اخیراً تنها 40,000 دوز واکسن برکت تحویل وزارت بهداشت شده و مجموع واکسن‌های برکت دریافت شده تا کنون صرفاً 320,000 دوز بوده است. در همین امتداد بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 165 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. بر این اساس شمار کل جان باختگان به 85,000 نفر نزدیک شد. در همین حال در 24 ساعت گذشته بیش از 13,780 بیمار جدید مبتلا به این ویروس نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه وزارت بهداشت مورد تردید جدی منابع مستقل است. با وجود تبلیغات گسترده درباره ساخت واکسن کرونا در ایران، تا امروز تنها نزدیک به 1.990,000 نفر هر دو دوز این واکسن را دریافت کردند و در همین زمینه کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو روز یکشنبه در واکنش به سفر تعداد قابل توجهی از ایرانیان به ارمنستان برای دریافت واکسن کرونا مدعی شد در برخی از کشورهای همسایه از جمله ارمنستان از واکسیناسیون علیه کرونا استقبال نشده است و به همین خاطر این کشورها به توریست ها واکسن تزریق میکنند. در همین حال خبرگزاری ایسنا گزارش داده هزینه سفر هوایی به ارمنستان برای دریافت واکسن کرونا حدود 3 برابر شده و به 20 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. بسیاری از ایرانیان به خاطر تعلل و تأخیر دولت در واکسینه کردن شهروندان به کشورهای خارجی روی آوردند و روند کند واکسیناسیون مورد انتقاد فراوان است. و خبر آخر این که رامین فرج سرپرست شرکت توزیع برق استان البرز خارج شدن 2 نیروگاه برق در کشور را دلیل قطع گسترده برق در شهرهای تهران و کرج اعلام کرد. به گفته رامین فرج این نیروگاه به دلیل مصرف بالا به تعمیرات گسترده و اساسی نیاز پیدا کردند و از مدار خارج شدند. شامگاه شنبه گزارش‌هایی از قطع گسترده و از پیش اعلام نشده برق در مناطق مختلفی از تهران و کرج منتشر شد که چند ساعت نیز به طول انجامید. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که طی این خاموشی در تهران برق بسیاری از معابر و خیابان‌ها و چراغ‌های راهنمایی و رانندگی نیز قطع شده است. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به رضا جمالی می‌سپارم.
ممنون همکارم امیر پوریا. آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. همزمان با خاموشی‌های مکرر بیش از 100 شهر ایران در وضعیت قرمز تأمین آب قرار گرفت. ابهام در آینده مذاکرات احیای برجام با قدرت‌های جهانی، استراتژی دولت ابراهیم رئیسی در این خصوص چه خواهد بود؟ و ادامه روند کند واکسیناسیون در ایران همزمان با افزایش شیوع نوع کووید دلتا در این کشور. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در حالی که یک مقام سازمان غذا و دارو ایران وعده داده تا آخر تیر ماه روند واکسیناسیون کرونا به سرعت نسبی برسد، یک مقام ستاد اجرایی فرمان امام که واکسن کرونا برکت را تولید می‌کند می‌گوید که بیش از 1 میلیون دوز واکسن برکت در مرحله پر شدن دچار مشکل شده و از چرخه خارج شده است. روند کند واکسیناسیون کرونا در حالی ادامه دارد که در روزهای اخیر هم همه مسئولان وزارت بهداشت درباره شیوع گسترده گونه دلتا ویروس کرونا و افزایش آمار مبتلایان و مرگ و میر در ایران هشدار دادند. برای بررسی بیشتر این موضوع با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای دکتر عطاری، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. به نظر میرسه که همچنان تغییری در روند کند واکسیناسیون در ایران به وجود نیومده و همچنان شهروندان شاهد شنیدن وعده‌های مسئولان هستند. به نظر شما الان مقصر اصلی در خصوص این مشکل دقیقاً کدام نهاد، سازمان و یا مجموعه‌ای در داخل ایران هست؟
به نظر میرسه که مجموعه و کل حکومت در این مسئله و در ببازی گرفتن جان آدم ها و انسان ها و ایرانی ها مقصر هستند. چه از مجلسی که در بودجه خود اصلا ردیف بودجه جداگونه و ویژه‌ای برای مقابله با کرونا در نظر نگرفت، چه قوه قضاییه‌ای که با متخلفین از پروتکل‌ها، چه ادارات دولتی، حیات مذهبی، گردهمایی‌ها برخورد نکرد و چه دولتی که مسئولیت مستقیم در برنامه‌ریزی داشت، جای پای اشتباهات و خطاهای اینها در همه جا در طول این دوره مشخص بوده و وضعیتی رو واقعا الان پیش رو گذاشته که خروج از این وضعیت به نظر خیلی دشوار میرسه. وضعیتی که معطل شدن برای ماها تا واکسن داخلی تولید بشه، با آن هم تبلیغاتی که بارها و بارها به دروغ گفتن 1 میلیون دوز تحویل وزارت بهداشت شده، تا پایان خرداد ما 4 میلیون دوز دیگه تحویل خواهد شد و الان میبینیم هنوز واکسن های تحویلی، واکسن برکتی که بدون رعایت مقررات و استانداردهای بهداشتی و پزشکی و خیلی عجولانه مورد تصویب خودشون قرار گرفت، هنوز به 1 میلیون دوز نرسیده و باز خبرها نشان از این هست که در آینده نزدیک هم به جایی نخواهد رسید. از طرفی اون لوجستیک و بنیان و زیرساختی که نیاز هست که واکسن‌هایی که وارد میشه تزریق بکنم، بیشتر از این توانایی نداره و از این 100 یا 150 هزار بالاتر بسیار سخت هست و اگر ما بخوایم نهایتاً روزی 150 هزار نفر رو واکسینه بکنیم، زمان بسیار طولانی خواهد شد. ورژن‌های جدید ویروس به جای خواهد رسوند که مجبور بشیم دوباره از اول شروع بکنیم و این چرخه همینجور ادامه خواهد داشت. در اثر این بی‌برنامگی و عدم اختصاص بودجه، وقت لازم و برنامه ریزی لازم برای مهار این کرونا.
آقای دکتر عطاری، طبق آمارهای بین‌المللی بیش از 3 میلیارد دوز واکسن، دقیقاً اگه بخوام بگم 3 میلیارد و حدود 190 میلیون دوز واکسن کرونا در جهان تزریق شده و در ایران 83 میلیونی طبق آمار وزارت بهداشت چیزی حدود 4.5 میلیون نفر دوز نخست رو دریافت کردند. این چه پیامد منفی برای سلامت عمومی و برای بهداشت ملی به همراه خواهد داشت این روند کند؟
خب دقیقاً همونطور که سلامت افراد رو به خطر میندازه، هر ماهی که ما با تأخیر واکسن مواجه بشیم 5000 نفر از هموطنانمون رو از دست خواهیم داد. اینها عدد نیستن، 5000 خانواده داغدار خواهند شد و اگر 3 ماه بعد شروع بشه طبق گفته اینها که شهریور ماه قرار است اتفاق بیفته، یعنی 15000 نفر. این از لحاظ برخورد و در واقع تأثیرش روی جان انسان‌ها و سلامت مردم. به علاوه الان مشخص شده که مبتلایان به کرونا، حتی اونهایی که بهبودی هم پیدا می‌کنند، باز دچار عوارض درازمدتی میشن که باز عوارض اون و تحمیل هزینه‌های سنگین به سیستم بهداشت و درمان برای سال‌ها باقی خواهد ماند. همین وضعیت در مورد انتقال ویروس و همچنین موتاسیون ها و جهش هایی که در ویروس اتفاق میفته میتونه حتی کشورهایی که واکسینه شدن رو هم تحت تاثیر و به مخاطره بندازه.
اشاره داشتید به موتاسیون و ویروس های جهش یافته. الان این مشکل ویروس دلتا آقای دکتر عطاری بدجوری داره شهروندان رو نگران کرده، در واقع بخشی از میزان مرگ و میری که الان افزایش پیدا کرده به خاطر همین نوع جهش یافته است. چاره کار چی هست؟
واقعا به نظر میرسه که واکسیناسیون چاره کار باشه، به دلیل اینکه این ویروس در زمان بسیار کوتاه از فرد به فرد منتقل میشه. در یک چشم هم زدن این منتقل میشه به فرد دیگه. در زمان بسیار کوتاه و در مدت کمتر از 2 هفته در کشورها نشون داده شده که تعداد این 2 برابر میشه. اینها نشانه های خطرناکی هست که واقعا جلوگیری از اون رو بسیار سخت میکنه. علاوه بر رعایت پروتکل های فردی و رعایت هایی که مردم باید انجام بدن، واکسیناسیون میتونه بهترین و مؤثرترین روش باشه. در همین زمانی که این ورژن دلتا به عنوان یک ورژن غالب در خیلی از کشورها دیده میشه، ما میبینیم همچنان در اسرائیل واکسینه شده با واکسن‌های درست و تایید شده هنوز مرگ و میر 0 هست. در انگلستان کمتر از 10 نفر در روز به دلیل واکسیناسیون درست، حتی با همین آسترازنکایی که اینها میگن آسترازنکا رو باید مرجوع کرد و برگردون. در کشورهای دیگه مثل آمریکا رقم میزان مرگ و میر رو به کاهش هست، علارغم بازگشایی ها، علارغم این که مردم دوباره برگشتن به زندگی عادی، مراقبت های اجتماعی رو کنار گذاشتن، اما آمار مرگ و میر بالا نرفته. پس راه حل این هست که افکار عمومی فشار بیشتری بذارن و باعث این بشن که واکسیناسیون واقعا نه در حد حرف و شعار، بلکه در مرحله عمل هم مردم نتایجش رو ببینن.
بسیار ممنون. دکتر محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن با ما بود و فرصتی است به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
چجوریه که ما دسته بیلو، خلال دندون و زیپ شلوار و پارچه چادر مشکی و مقنعه و مهر نماز و چرخ فرغون و باید وارد کنیم، اما واکسن کرونا رو باید خودمون بسازیم؟
دوستان عزیز، میخواستم واقعا کسانی که آمول منفعه هستند، به این امور وارد هستند، یک سازمان خیریه در آمریکا، کانادا و حتی اروپا درست کنید و مردم به فراخور وسعشون پول بگذارن. حالا این دیوان آقای خامنه ای میگه که آمپول نمیدونم انگلیسی آمریکایی نباشه، از چین، از روسیه، از کوبا برای این مردم داخل مملکت آمپول کرونا، واکسن کرونا تهیه بشه. نصف مملکت تا از بین نرفته به داد برادرها و خواهرامون در داخل کشور باید برسیم. یعنی اگر شما فکر کنید این مملکت صاحب داره، اگر فکر کنید کسی دلش برای این مردم سوخته نسوخته.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. حمید رضا کشفی، معاون شرکت آب و فاضلاب ایران، روز یکشنبه از افزایش چشمگیر روستاهای محتاج به دریافت آب از طریق تانکرها خبر داده و دلیل آن را خوش سالی خوانده است. او با اشاره به افزایش هزینه های تانکرهای آبرسانی وعده داده که با اختصاص اعتبار آبرسانی به سرعت انجام شود. این در حالی است که در هفته های گذشته گزارش های از بحران آبرسانی حتی با تانکر منتشر شده است. از سوی دیگر، در حالی که سازمان هواشناسی ایران از رسیدن دمای شهرهای شمالی تر از جمله تهران و قزوین به بالای 40 درجه در روزهای آینده خبر داده، اما مسئولان برق همزمان از احتمال تکرار خاموشی ها خبر دادن. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
مسئولان صنعت برق در ایران از احتمال بروز خاموشی‌های نظیر خاموشی‌های گسترده شامگاه شنبه در تهران و کرج، اما به صورت سراسری خبر می‌دهند. وضع آب هم در کشور هر روز بحرانی‌تر می‌شود. مشکلی که به نظر کارشناسان جدی با بحران برق گره خورده است. خاموشی‌های شامگاه شنبه در تهران و کرج از سوی سرپرست شرکت تولید برق البرز روز یکشنبه به دلیل از مدار خارج شدن 2 نیروگاه برق توجیه شد. او آن را به دلیل مصرف بالای برق اعلام کرده و گفته دو نیروگاه نیازمند تعمیرات هستند و هشدار داد که نمیتوانیم به مردم قول بدهیم که خاموشی‌های خارج از برنامه نخواهیم داشت. روز یکشنبه حسن متولی زاده مدیر عامل توانیر نیز علت افزایش مصرف برق را حجم گسترده دستگاه‌های استخراج رمز ارز دانسته و گفته آنها پیشتر در برنامه‌ها منظور نشده بودند. حمید رضا جانباز مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب نیز روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که هنوز به شرایط کوپنی شدن آب نرسیده ایم، اما در حال حاضر 304 شهر در معرض تنش آبی و 101 شهر هم در وضعیت قرمز هستند. او از آبرسانی به وسیله تانکر به 8405 روستا در تابستان گفته و افزوده که میزان ورودی آب سطح به نسبت سال گذشته 60% و حجم آب سطح 34% کاهش داشته. او تاکید کرده که تامین آب آشامیدنی 467 شهر وابسته به آب سطح است. نیکاهنگ کوثر روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه آب در آمریکا.
ست سیگل نویسنده کتاب بگذار آب باشد می نویسد که مشکلات آبی نماد و شاهدی بر حکمرانی بد است. کمبود بارندگی در سال جاری نقطه ضعف بزرگ جمهوری اسلامی در مدیریت منابع را به رخ همه کشیده. بی‌توجهی 4 دهه‌ای مدیران آب جمهوری اسلامی به تذکرها و هشدارهای کارشناسان و در نظر نگرفتن ارزش منابع آب زیرزمینی و سطحی کار را به جای رسونده که هم منابع آب زیرزمینی در وضعیت اسفناکی است و هم منابع آب سطحی به حداقل میزان خودشون رسیدن. فقدان مدیریت منطقی اقتصادی و نبود ارزیابی دقیق قبل از انجام و اجرای پروژه‌ها به وسیله دستگاه‌های اجرایی موقعیتی شدیداً ناپایدار رو در بخش‌های کشور ایجاد کرده. فساد سیستماتیک در بخش‌های مختلف وزارت نیرو و شرکت‌های تابع و شرکت‌های مشاور و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و سپاسد از یک طرف و سیاست‌های اشتباه وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تولید مواد غذایی بدون در نظر گرفتن آب مصرفی و همچنین نبود راهچاره جایگزین برای بسیاری از کشاورزان باعث شده که هم بخش آب و هم بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب آسیب ببینند.
مسئولان درگیر شدن ایران با خشکسالی را دلیل مشکلات اعلام می کنند. کارشناسان با وجود سه گذاردن بر وجود خشکسالی اما آن را تنها عامل نمی دانند. نیکاهنگ کوثر کارشناس حوزه آب از روند رو به بحرانی تر شدن این وضعیت و عواقب وخیم آن می گوید.
تداوم این وضعیت دومینووار به بخش‌های مختلف آسیب می‌رسونه و نتیجه جز سقوط اقتصادی، آسیب‌های مخرب مالی به مردم، بحران‌های اجتماعی و نهایتاً بروز درگیری و خشونت‌های محدود و نامحدود نخواهد داشت. بر اساس بررسی‌های امنیتی، تداوم تنش آبی اول به شکل اعتراضات محدود خودش نشون میده و بعد به شکل اعتراضات نامحدود در نقاط مختلف کشور. این مسئله در کشورهای مختلف اتفاق افتاده و ما هم این مسئله رو شاهد خواهیم بود. نبود آب به بیکاری منتهی میشه و مهاجرت و این مسئله از این بود مهمه که تنش‌های اجتماعی ناشی از مهاجرت به حاشیه نشین‌ها کم نیست. کسانی که چیزی برای از دست دادن ندارن، یعنی زمین و خانه و اقتصادشون رو در روستا از دست دادن یا در شهرستان‌های کوچک از دست دادن و به حاشیه نشین‌ها اومدن، از حکومت و سرکوبگران هم نمی‌ترسن و همین گروه‌ها در دی ماه 96 و در آبان 98 با دستگاه انتظامی و امنیتی خیلی‌هاشون درگیر شدن که دامنه بود آب بسیار محدودتر از وضعیت فعلی بود. تداوم تنش آبی و تشدید اون در شرایط فعلی بسیاری از مردمان دیگر رو هم به اون وضعیت مبتلا میکنه. به خاطر اینکه مردم میدونن دولت توان بهبود شرایط رو نداره، متاسفانه شاهد بروز خشونت ها و درگیری ها و مشکلات بسیار بزرگتری در آینده خواهیم بود.
خاموشی‌های گسترده برنامه ریزی شده و حتی بی برنامه چگونه تأثیری بر شهروندان داشته؟ مهدی روزبهانی، روزنامه نگار در ایران.
از اواسط سال گذشته که استخراج رمز ارز تو ایران خیلی گسترده شد به وسیله دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌های دولتی، خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کردن که امسال تابستان ما برق نداشته باشیم. الان فقط بحران کم برقی نیست، بحث کم آبی هم هست. تأثیرش که اصلاً یه اتفاقی نیست که بخوایم توصیفش کنیم. انقدر ابعادش گسترده است، هم زندگی روزمره مردم کاملاً فلج میشه، به خصوص الان که فصل گرماست و به خاطر کرونا هم خیلی‌ها دورکاری می‌کنن میکنن، از خونه کار میکنن و حتما همه نیاز به اینترنت و برق دارن. بعد تو تهران یه مشکلی اینه که چون فشار آب کمه، خیلی ها پمپ توی ساختمون رو استفاده میکنن، به بحثی که برق قطع میشه پمپ هم قطع میشه و اصلا آب دیگه ندارن. و من فکر میکنم که خیلی حتما به ابعاد نارضایتی عمومی این قطعی برق اگه قرار باشه به همین شکل ادامه پیدا کنه واقعا خیلی تاثیر منفی داره، به ویژه که الان میبینیم کرونا خیلی گسترش بیشتری پیدا کرده و باعث شده که خیلی از مشاغل دوباره تعطیل بشن.
گرفتار شدن در آسانسورها و از بین رفتن واکسن‌های کرونا در مراکز سلامت و بسیاری دیگر را نیز باید به مشکلات قطع برق افزود. حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در ایران، نیز از همین دست مشکلات می‌گوید.
در کلان شهرهای بزرگ قطع وصل‌های مکرر برق سبب شده که بسیاری از کالاهای خانگی مردمی که اکثریتشون الان دچار فقر مطلق هستند، اینها سوخته بشن یا صدمات جدی ببینن و جبرانش بسیار سخت. سالمندان در این فصل گرما، کودکان در این فصل گرما بسیار آسیب پذیر هستند. الان به گونه‌ای شده که بسیاری از چراغ‌های راهنمایی قطع میشه و بی‌نظمی‌های ترافیکی ایجاد میشه و این هم حاصل اون ابر بحران زیست محیطی و سایر ابر بحران‌هایی که کشور را احاطه کرده میباشد. و جمهوری اسلامی تاکنون هم برنامه کوتاه مدت و میان مدتی نداره که ارائه بده.
جمهوری اسلامی ما در عرصه اقتصاد انرژی تا چند اندازه کارایی داشته، چرا که اقتصاد انرژی از مباحث عمده در رابطه با مشکلات امروز ایران است. سیاست‌های حاکم بر اقتصاد انرژی در جمهوری اسلامی چگونه عمل کرده‌اند؟ پرسشی که با روشنک استرکی، تحلیلگر اقتصادی در قبرس، در میان گذارده‌ایم.
اساساً ایران رتبه مناسبی در شاخص بهره‌وری انرژی نداره و در سال 2019 ایران در میان 58 کشور جهان رتبه 52 در بهره‌وری انرژی رو داشته. شاخص بهره‌وری انرژی نشون میده که سیاست‌گذاری هدفمند برای مدیریت مصرف انرژی و کسب مزایای چندگانه برای بالا بردن بهره‌وری انرژی از طرف کشورهای مختلف به چه صورتی هست. با وجود اینکه ایران در یک منطقه نیمه خشک قرار داره و متأثر از تغییرات اقلیمی هست، اما مطلقاً از سوی جمهوری اسلامی توجهی به اقتصاد انرژی در کشور نشده. در حوزه برق هم مشکلاتی مشابه وجود داره. در 14 گذشته پول خام فروشی نفت برای بهبود زیرساخت‌های انرژی و متناسب با شرایط توسعه پایدار تقویت نشدن و یکی از بحث‌هایی که تولید برق ایران رو با بحران روبرو کرده، قدیمی بودن تجهیزات نیروگاهی و اتلاف شدید انرژی در شبکه برقی کشور به دلیل فرسودگی این شبکه هست. منظور این که جمهوری اسلامی همونقدر که دیگر بخش‌های اقتصاد کشور رو نادیده گرفته و تقویت نکرده، در حوزه اقتصاد انرژی هم عمل کردی نه تنها غیر قابل قبول بلکه به نظر من مخرب داشته. سیاست‌های آبی جمهوری اسلامی نه تنها نتونسته بهره‌وری انرژی رو بالا ببره، بلکه کشاورزی ما رو تحت تاثیر قرار داده و اثر مخربی روی اقتصاد کشاورزی ایران داشته.
پیشتر نیز مصطفی فدایی فرد، عضو کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، دلیل بحران‌های موجود و از جمله ورشکستگی آبی کشور را سوء مدیریت دانسته بود.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. اما با گذشت کمتر از حدود دو هفته از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نگرانی‌ها از آینده گفتگوهای هسته‌ای این کشور با قدرت‌های جهانی در وین افزایش یافته است، در حالی که وزرای خارجه آلمان و آمریکا اخیراً از ایران خواستند تا هر چه زودتر درباره آینده احیای برجام تصمیم گیری کند. شماری از جریان‌های تند رو در داخل ایران خواستار ختم ادامه مذاکرات هسته‌ای شدند. از سوی دیگر با پایان دور ششم گفتگوهای هسته‌ای در وین هم هنوز زمانی برای دور هفتم این مذاکرات برای احیای برجام میان طرف‌های گفتگو تعیین نشده است. در همین زمینه گفتگوی زنده تلفنی داریم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان. آقای حسینی فرد، خوش اومدید به مجله شبانگاهی. به نظر میرسه که دست کم تا به الان، اگر برخی اظهار نظرهای اخیر مقامات غربی و مقامات جمهوری اسلامی رو کنار هم بذاریم، اختلاف نظرهای جدی در خصوص احیای برجام وجود داره. به نظر شما الان گره اصلی کار در کجاست؟
گره اصلی برمیگرده به وضعیت انتقال قدرت در ایران، که چه تا زمان انتخابات غربی ها برشون نمی اومد که با دولت روحانی مسئله رو حل بکنند، هم به این اعتبار که کمک کنند که شاید یک نیروی میانه روی در ایران در انتخابات پیروز بشه از طریق رسوای احیای برجام، و همینی که به هر صورت نخوان با یک دولت تندروی بعد از انتخابات مسئله رو حل بکنن. الان که دیگه مسئله انتخابات منتفی شده، الان غربی ها نکته اصلیشون اینه که خب با همین دولتی که الان قرار سر کار بیاد ما میخوام توافق بکنیم که پایبندیشون هم تضمین شده باشه، نگن که این دولت روحانی توافق کرده ما قبولش نداریم. توی چارچوب هست که خب منتظر از یک طرف انتظار راجع به دست به دست شدن قدرت در ایران مسئله است، فهمیدیم که خب به هر صورت این دور شش دوری مذاکراتی که پیش رفته عملا رسیدن به جزئیاتی که مسئله ساز شده، یعنی از طرفی خب غربی ها آمریکا تاکید دارن که باید ایران راجع به سانتریفیوژ های پیشرفته ای که در دوران نقل تعهدات برجامیش بهشون رسیده و گریز هسته ایش رو خیلی راحت تر میکنه برخلاف اون چیزی که در برجام آمده، راجع به اینا باید تصمیم بگیره و اینا هم نابود باید بشن، که خب ایران به نظر میاد به عنوان یکی از اهرمای قدرتش در این مذاکرات حاضر به یک همچین کاری نیست، زمینی که خب ایران حاضر میخواد که هم بخش بزرگتری از تحریم ها رو مثلا لغو بکنه که آمریکا یا حاضر نیستن این کار رو بکنن، ضمن اینکه سر اینه که به هر صورت کی اول کار رو شروع بکنه، آیا لغو تحریم ها شروع بشه یا ایران به تعهداتش برگرده، اینها هم همچنان مسئله اساسی است. ضمن اینکه خب ایران یک تأکیدی هم که داره اینه که باید این آمریکایی‌ها و غربی‌ها ضمانت بدن که دیگه موردی مثل دولت آقای ترامپ تکرار نخواهد شد و خروج از برجام به این سادگی یا نخواهد بود، که این را هم آمریکایی‌ها نمیتونن کاری براش بکنن، چون بردن یک همچین توافقنامه‌ای به سنا یا کنگره بر صورت با توجه به مخالفت‌های شدیدی که اونجا هستش نمیتونه به صورت یک تضمین حقوقی هم پیدا بکنه. از این جهتش ایرانی ها دارن برای یک سری خواسته ای تاکید میکنن که لزوما قابل تحقق نیست، از اون بر هم آمریکایی ها و غربی ها با توجه به تجربه های قبلی سعی میکنن امتیازات بیشتری از ایران بگیرن، هم در مورد سانتریفیوژها و هم این که بعد از برجام بتونن راجع به مسائل منطقه یا موشکی ایران هم باهاش مذاکره بکنن.
آقای حسینی فرد، برخی تحلیل ها بر این پایه استوار هست که بنبست فعلی هسته ای در گفتگوها یا بنبست گفتگوها در این پروسه که الان بین ایران و غرب هست برای احیای برجام بخش زیادیش ارتباط داره با گروه های تندرویی که در ایران با آمدن ابراهیم رئیسی برای دولت 13 در ایران گفته شده که جون گرفتن و میخوان که این یعنی در واقع درخواست دادن، به خصوص که مطلب اخیر روزنامه کیهان تهران خیلی ها بهش اشاره میکنن که خواستار ختم مذاکرات شده. به نظر شما چقدر گروه های تندرو و مخالف گفتگوهای هسته‌ای در داخل ایران میتونن آینده این گفتگوها رو دستخوش تغییر کنند؟
مثلا ما دارن فشار خودشون رو میارن و در نظر بگیریم همین که ایران داره امتناع میکنه یا تن میزنه از این که این توافقش با آژانس رو تمدید بکنه. میدونید که به هر صورت آژانس تاکیدش اینه که مادامی که مذاکرات برجام ادامه پیدا میکنه ایران طبق اون چیزی که در اسفند ماه بهش رسیدن دوباره این توافق رو تمدید بکنه که همچنان دوربین ها کار بکنن، گرچه تصاویر رو در اختیار فوراً در اختیار آژانس قرار نمیده، ولی اگر برجام به نتیجه رسید نهایتاً این آژانس امکان رو داشته باشه که همه این تصاویر رو بررسی کنه، اونم با توجه به همونطور که اشاره شد سانتریفیوژهای پیشرفته که ایران پیدا کرده که چه کار داره ایران میکنه در زمینه هسته‌ای و به کدوم سو رفته این برنامه‌ای ظرف این مدت. از این جهتش به نظر میاد تندروها تاکید دارن که این توافق با آژانس صورت نگیره، راجع به اینکه خروج از برجام دارن صحبت میکنند، ولی از طرفی هم خب ما میدونیم واقعیتش اینه که وضعیت کشور، وضعیت بحرانهاش، اوضاع اقتصادی، معیشتی، مسائل کرونا انقدر رسلا وخیمه که بخشی از همین اصولگراها هم میدونن که خروج از این مذاکرات اول به لحاظ اقتصادی و مسائل بحرانها رو بیشتر از پیش تشدید میکنه و ثانیاً راه رو باز میکنه که ایران بیش از پیش راحت تر پروندهش دوباره بره شورای امنیت و با موج جدیدی از قطعنامه های و فشارهای تازه روبرو بشه، اون هم در شرایطی همطور که اشاره شد که بحرانها بیش از پیش گریبانش رو گرفته. تو این چارچوبه که اختلافاتی هم در درون حتی اصولگراها در جریانه و به این سادگی ها نیست که تندروها بتونن به سلاح و میخ خودشون رو بکوبن و این مذاکرات برجامی رو وسط پایان یافته تلقی بکنن.
بسیار ممنون. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان بود. و اما با قرار گرفتن سکان قوه قضاییه در ایران در دست محسنی اژه‌ای، او به عنوان همکار قدیمی ابراهیم رئیسی در این قوه کار خود را به طور موازی در آستانه ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی آغاز کرده است. در روزهای اخیر هم شمار قابل توجهی از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و چهره‌های شناخته شده هر دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب در ایران از تماس دفتر ابراهیم رئیسی و محسنه اژه‌ای با خود خبر دادن. تماس‌هایی با دعوت از منتقدان عملکرد این دو قوه به اینکه انتقادات خود را مطرح کنند. سعید برزین تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا ارزیابیش رو اینگونه بیان کرده که با هم میشنویم.
نظریه‌های متفاوتی وجود داره در تفسیر این پدیده. بعضیا میگن جست دموکراتیکه، میخوان بگن که بله ما اهل مدارا هستیم، اهل گفتگو هستیم و میخوایم وارد نوعی تعامل بشیم، یا حتی بدبینانه نگاه میکنن، میگن میخوان ایجاد ترس بکنن در رقبای خودشون که آقا ما اسم شما رو داریم و شما روی رادار ما هستی، حواست جمع باشه. ببینید، به هر حال شواهد نشون میده که از افراد داره دعوت میشه، دعوت میشه برای ارائه پیشنهاد افراد متفاوت، از جمله آقای مهدی نصیری از اصولگرایانی که تغییر نظر دادن، آقای زیدآبادی فعال اصلاح طلب، عباس عبدی و امثالهم. و این خب زمینه نوعی گفتگو رو به وجود میاره و نشانی از بردباری، نشانی از تفاهم، نشانی از این که بله ما شما رو نمیخوایم سرکوب کنیم و میخوایم به رسمیت بشناسیم میتونه باشه و خوب زمینه رو یه مقداری آرامتر میکنه. مشکلی که هست اینه که سابقه اصولگراها و تندروها و بنیادگراها در حکومت خلاف اینو همیشه ثابت کرده، یعنی اونها همیشه طرفدار محدودیت سازی بودن، طرفدار سرکوب رقبای خودشون بودن. دوران احمدی نژاد خب اینو خیلی روشن می‌دیدیم، مطبوعات دست راستی، مطبوعات وابسته به سپاه، روزنامه کیهان مرتب صحبت از کوبیدن آخرین میخ بر تابوت اصلاح طلبا و دگراندیشان دارن و پس نوعی تناقض در این پدیده میشه دید و هر دو تفسیر به معنای قابل توجه هست.
آیا همزمانی و همانند عمل کردن قوه مجریه و قوه قضاییه در برقراری این تماس ها با منتقدان یک نشانی از همان پدیده یک دستی نظام بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1400 که در انواع تحلیل های کارشناسان سیاسی خارج از ایران و حتی خود اصولگرایان در داخل ایران بهش اشاره شده بود نیست؟
برای تفسیر این رفتار دو قوه من یک تئوری برای خودم دارم که تفسیر میکنم مسائل رو. اسمشو گذاشتم تئوری هسته سخت پوسته نرم، مثل میوه آووکادو، هسته سخت پوسته نرم. ببینید، در هسته نظام ما میبینیم که سخت‌تر شده، یعنی غیر خودی ها رو کنار گذاشتن، بنیادگراها به تدریج بیشتری دارن روی کار میان، مجلس رو در دست گرفتن، رد صلاحیت های وسیع انجام دادن، شوراهای شهر به همچنین انتخابات ریاست جمهوری هم به همچنین سیستم رو در مرکز در هسته دارن یک پارچه تر میکنن به این امید که بتوانن جامعه رو و سیاست داخلی و سیاست خارجی رو به شکل آسانتری مدیریت بکنن. دلیل این که هسته سختتر داره میشه در داخل، یک پارچه تر داره میشه، حتی نیروهای اصولگرای میانه رو هم دیدیم که در انتخابات ریاست جمهوری امسال کنار گذاشتن. پس هسته نظام بدون تردید داره سخت‌تر میشه. اما اون چیزی که قابل توجه هست و جدیده و باید زیر ذره‌بین قرار داد و تحت نظر داشت اینه که در اونجا که نظام با جامعه تعامل داره، اونجا که نظام با حوزه سیاسی تعامل داره، علی‌رغم خشونت‌های امنیتی که ما از نظام شاهد هستیم، علی‌رغم این خشونت، در همون حال شاهد نوعی انعطاف در کلام و در رفتار هم هستیم. یعنی اگر شما بیاید به حوزه فعالیت‌های حزبی، فعالیت‌های صنفی، سندیکایی، رسانه‌ای، دنیای مجازی و امثالهم رجوع کنید و از جمله دعوت از فعالین سیاسی، می‌بینیم که نوعی بردباری، نوعی تفاهم، نوعی تعامل برای ایجاد نوعی گفتگو قابل رویت هست. پس پست سخت، پوست نرم مثل آدوکادو، این نوع این به این ترتیب میشه رفتار نظام رو در شرایط موجود توضیح داد. اینکه حالا تا چه مدتی ادامه پیدا کنه و تا چه حد عمق داشته باشه، به نظر من حداقل باید 6 ماه صبر بکنیم.
سعید برزین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن بود. اما پس از مذاکرات بی نتیجه اوپک و کشورهای اوپک پلاس برای افزایش تولید نفت، اکنون انتظار می رود که قیمت نفت باز هم دچار نوسان شود و به دلیل اختلاف نظرها بر سر افزایش تولید مشخص نیست که رسیدن به یک توافق همه جانبه چه تأثیری بر بازار جهانی نفت خواهد گذاشت. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
در حالی که مذاکرات اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه یا همان اوپک پلاس برای افزایش تولید نفت به خاطر مخالفت امارات بر سر نحوه زمانبندی آن به بن‌بست رسیده، کاخ سفید نسبت به افزایش قیمت نفت هشدار داد و خواهان افزایش تولید جهانی نفت شد. روز جمعه 11 تیر ماه اجلاس اوپک پلاس برای افزایش تولید 2 میلیون بشکه در روز تا آوریل سال آینده با مخالفت امارات روبرو شد. با این حال خبرگزاری رویترز از قول منابع مطلع در روز شنبه 12 تیر ماه گزارش داد که قرار است دوشنبه هفته جاری مذاکرات از سر گرفته شود. این مجموعه با 23 عضو به خاطر شیوع کرونا و کاهش چشمگیر مصرف جهانی نفت در اوایل بهار پارسال تصمیم به کاهش نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت گرفت، اما با بهتر شدن وضعیت تقاضای نفت در جهان این مجموعه تولید خود را به تدریج افزایش داد، به طوری که همکنون میزان کاهش تولید آن 5,800,000 بشکه نفت در روز است. دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی از باکو در مورد مسائل رو در روی کشورهای تولید کننده نفت و موقعیت فعلی بازار به رادیو فردا چنین میگوید:
امسال قرار بر اساس ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی 5,400,000 بشکه به مصرف جهانی نفت اضافه بشه، یعنی بخش اعظمی از افت مصرف پارسال جبران خواهد شد. اما تولید جهانی نفت از پاییز پارسال تا کنون کمتر از مصرف جهانی نفت بوده. الان هم به همین خاطر قیمت نفت به 76 دلار رسیده. این برای اقتصاد جهانی مشکل سازه. اولا باعث تورم میشه، دوم این که رشد اقتصاد جهانی رو با مشکل مواجه میکنه. لذا آمریکا هم میگه که نمیخواد شهرونداش سوخت گران بخرن. بسیاری از کشورها میگن که برای رشد اقتصادی با مشکل مواجه شدن و کشورها دارن، این کشورهای مجموعه 23 کشوری که در توافق کاهش تولید نفت سهیم بودن، اشتراک داشتن، الان دارن مذاکره میکنن که تولید خودشون رو بالا ببرن. اما امارات میگه که یا باید تولید امارات بیشتر از آنچه که توافق شده یا خواهد شد افزایش پیدا بکنه، یا همین آوریل سال آینده لغو بشه تا تولید خودش رو به 3,800,000 بشکه برسونه. در مورد ایران این چنین مشکلی وجود نداره، چون از توافق مستثنا هست، اما شاید ماها طول بکشه بعد از توافق برجام که ایران بتونه به بازار برگرد.
قرار بود تا آوریل سال آینده توافق برای کاهش تولید نفت اوپک پلاس لغو شود. بسیاری از اعضای بزرگ اوپک پلاس مانند عربستان و روسیه در حال مذاکره با دیگر اعضای این مجموعه هستند تا تولید نفت این مجموعه از ماه آینده دوباره 2 میلیون بشکه افزایش یابد و در نهایت تا پایان سال 2021 نیز به سطح قبل از شیوع کرونا برسد. اما امارات میگوید طی سالهای گذشته میلیاردها دلار در میادین نفتی خود سرمایه گذاری کرده و با توافق بر سر کاهش تولید نفت، سطح تولید نفت این کشور 700,000 بشکه کمتر از ظرفیت واقعی تولید نفت امارات محاسبه شده است. این کشور میگوید توافق کاهش تولید نفت اوپک پلاس باید طبق برنامه در آوریل 2022 لغو شود تا این کشور تولید نفت خود را بدون محدودیت افزایش دهد. قیمت نفت شاخص برنت هم اکنون به بالای 76 دلار رسیده که بالاترین رقم از پاییز 2018 است. قیمت نفت از ابتدای سال جاری بیش از 40% رشد داشته است. قبلاً بازارهای جهانی نفت انتظار داشتند با توافق هسته‌ای صادرات نفت ایران تا پاییز امسال بیش از 2 برابر شود و قیمت‌های جهانی نفت مقداری کاهش یابد، اما انتخابات ریاست جمهوری ایران و تأخیر در ادامه مذاکرات هسته‌ای باعث شده که بازارها امیدی به بازگشت نفت ایران در میان مدت نداشته باشند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز جمعه پس از پایان 18مین نشست اوپک پلاس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در این نشست درباره بازگشت ایران به بازار نفت هم صحبت شد، افزود هر تصمیمی گرفته شود بر اراده ایران تأثیری ندارد و هر وقت تحریم ها برداشته شود در حد اقل زمان ممکن به بازار برمیگردد و تولید را حداقل به پیش از تحریم ها میرساند. ایران، ونزوئلا و لیبی از توافق کاهش تولید نفت اوپک پلاس مستثنا هستند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
و اما برای مقابله با نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا، اتحادیه اروپا هم از همه کشورهای عضو خواسته به روند واکسیناسیون شهروندان خود شتاب بیشتری بدهند. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
در حالی که تنها 220 میلیون تن از 450 میلیون جمعیت اتحادیه اروپا حداقل یک بار علیه کرونا واکسینه شدند، با این وجود شیوع گونه جدید ویروس دلتا مقام‌های مسئول این اتحادیه را به ویژه در فصل تابستان نگران کرده. این ویروس که ابتدا از هند سر از بریتانیا درآورده، به سرعت در حال گسترش است. این کشور اگرچه دیگر عضو اتحادیه اروپا نیست، ولی پس از بریتانیا ویروس دلتا به پرتغال، یکی از کشورهای عضو این اتحادیه، راه یافته و گزارش ها می گوید 50% بیماران کنونی کرونا در این کشور بر اثر ابتلا به ویروس دلتا راهی بیمارستان شدند. به این ترتیب پرتغال نخستین کشور اتحادیه اروپا است که به جریه ممالک پرخطر کرونا پیوسته. به این دلیل وزارت خارجه آلمان در بیانیه‌ای از شهروندان این کشور خواسته تا اطلاع بعدی به پرتغال سفر نکنند و همزمان آن دست از مسافران آلمانی را هم فرا خوانده تعطیلات تابستانی خود را بلافاصله قطع کرده و وارد کشورشان شوند. آنها به محض بازگشت باید 14 روز در قرنطینه بمانند. از طرفی دولت پرتغال هم به تازگی مقررات منع رفت و آمد شبانه در 45 شهر از جمله لیسبون، پایتخت این کشور، برقرار کرده. افزون بر این ساعات کار مراکز واکسیناسیون در پرتغال افزایش یافته و در مقابله با ویروس دلتا درمانگاه‌های سراسری نیز در پرتغال برپا شده و از ارتش این کشور هم خواسته شده در کارزار واکسینه کردن مردم کمک کنند. از طرفی روز یکشنبه دیگر کشور توریستی و گردشگری اروپا، قبرس و ایالت کاتالونیای اسپانیا هم به دلیل شیوع ویروس دلتا به لیست مناطق پرخطر پیوستند. ویروس دلتا به دیگر کشورهای اروپایی از جمله اتریش، چک، ایتالیا، فرانسه و آلمان هم راه یافته، ولی میزان آلودگی به این ویروس در این کشورها بسیار پایین گزارش شده. در این میان هانس گلوگه، مدیر آلمانی بخش اروپایی سازمان جهانی بهداشت، ضمن هشدار از اروپاییان خواسته با وجود کاهش مداوم ویروس کرونا طی 10 هفته اخیر در سطح کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا، همچنان در حفظ مقررات مربوط به کرونا به ویژه در جریان مسابقات کنونی فوتبال جام ملت‌های اروپا بکوشند. برگزاری تجمعات و سهل انگاری در حفظ فاصله گذاری اجتماعی به گفته این مقام اروپایی سبب شده ویروس جهش یافته دلتا در اروپا افزایش 10% داشته باشد. مدیر بخش اروپایی سازمان جهانی بهداشت در پایان افزوده اگر بی‌توجهی به مقررات کرونا همچنان ادامه یابد ویروس خطرناک دلتا پیش از پاییز سراسر اروپا را فرا خواهد گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره تلفن 2042-02-2112-2113 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستند. نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. تا زمان بدرود.